خوش اومدید. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از اون آیتم های مرموز توی فیش حقوقی که شاید خیلی همون دیدیم ولی دقیقا نمیدونیم داستانش چیه. حق جذب.
سلام به شما و همه شنونده ها. بله، موضوع خیلی مهمیه.
ما اینجا یه منبع خیلی خوب داریم، مقاله ای از وبسایت اوراش که خیلی دقیق این مفهوم رو باز کرده.
بله، منبع دقیقیه.
پس هدف امروزمون اینه که بفهمیم این حق جذب واقعا چیه؟ چرا یه شرکت باید پول بیشتری بده که یه نفر رو جذب کنه یا نگه داره؟ اولین سوالی که پیش میاد اینه که خب این فقط یه اسم شیک برای پاداشه یا یه چیز عمیق‌تریه؟
سوال خیلی خوبیه، چون در نگاه اول خیلی شبیه پاداشه.
آره دیگه.
اما ببینید، در واقع یه ابزار مالی کاملا استراتژیکه. یعنی این پول پاداش انجام یه کار خارق‌العاده نیست.
پس چی هست؟
یه سرمایه‌گذاریه. سرمایه‌گذاری شرکت برای جذب یا که از اونم مهمتره حفظ یه استعداد کلیدی. معمولا هم وقتی استفاده میشه که یه جور عدم تعادل توی بازار کار وجود داشته باشه. مثلا تقاضا برای یه مهارت خاص خیلی زیاده، متخصصش کمه یا شرایط کار خیلی سخته.
مثل کار تو مناطق دورافتاده و اینا.
دقیقاً. یا پروژه‌هایی که ریسک بالایی دارن.
پس این با مزایای معمول مثل حق مسکن یا مثلا حق اولاد که تقریبا به همه تعلق میگیره کاملا فرق میکنه، درسته؟
دقیقاً همینطوره. اونا بخشی از یک بسته استاندارد و رفاهی عمومی هستن که قانون کار تعیین کرده.
ولی حق جذب انگار هدفمنده.
کاملاً. مستقیماً به ارزش استراتژیک یه موقعیت شغلی یا یه فرد خاص برای اون سازمان بستگی داره. یعنی شرکت داره با این پول رسماً میگه من به مهارت تو احتیاج دارم و حاضرم براش بیشتر از نرخ معمول بازار پول بدم.
خب اینجا یه سوال پیش میاد. صبر کنین ببینم، این یعنی این مزیت میتونه موقتی هم باشه؟
بله.
این یکم نگران کننده نیست؟ یعنی ممکنه یه شرکت شما رو با یه پیشنهاد بالا استخدام کنه و 6 ماه بعد بگه خب اون بخش جذب دیگه نیست.
ما داره. ما 2 نوع اصلی داریم، موقت و دائم.
خب فرقشون چیه؟
حق جذب موقت دقیقاً برای همین سناریویی که شما گفتید طراحی شده. مثلا برای یه پروژه خاص که 6 ماه طول میکشه.
آها، پروژه که تموم شد اونم تموم میشه؟
دقیقاً. یا مثلا تا وقتی که یه کمبود نیروی متخصص تو بازار هست. این به کارفرما انعطاف میده.
و نوع دائم اون به نظر میاد خیلی محکم‌تره.
بله، نوع دائم داستانش کاملا متفاوته. نکته حقوقی خیلی مهمش اینه که اگه توی قرارداد کار شما به صورت دائم ذکر بشه، دیگه تبدیل به یک حق مکتسبه میشه.
حق مکتسبه یعنی چی دقیقاً؟
یعنی تا وقتی شما توی همون پست سازمانی مشغول به کار هستید، کارفرما نمیتونه توی قراردادهای بعدی اون رو یک طرفه حذف کنه یا کمش کنه.
واقعاً؟
بله، این یه تعهد بلند مدته و به اون نیروی متخصص این پیام رو میده که سازمان برای حضور طولانی مدتش برنامه ریزی کرده.
خیلی جالب شد. خب پس فهمیدیم که این یه ابزار استراتژیکه. ولی وقتی پای پول وسط میاد، همه میخوان بدونن این عدد از کجا میاد. فرمول مشخصی داره یا بیشتر حالت چانه‌زنی داره؟
میشه گفت ترکیبی از هر دو. یه فرمول کلی وجود داره که معمولاً این شکلیه. حقوق پایه ضرب در 1% جذب مشخص. گاهی هم یه سری مزایای جانبی بهش اضافه میشه.
اون درصد جذب اصل ماجراست بس.
دقیقاً. اون بخش کلیدی و قابل چانه‌زنی همون درصده.
و چی باعث میشه اون درصد بالا پایین بره؟
چند تا عامل کلیدی هست. اول از همه مدرک تحصیلی که البته امروز اهمیتش یکم کمتر شده
نسبت به مهارت، درسته؟
دقیقاً. دوم سابقه کار مرتبطه و سوم که شاید مهمترین عامل باشه تخصص و مهارت‌های کمیاب شماست.
یعنی مهارت‌هایی که تو بازار کمه.
بله، اینجا قانون عرضه و تقاضای استعداد حرف اول رو میزنه. فکر کنید به یه متخصص هوش مصنوعی توی حوزه سلامت. شاید فقط 5 سال سابقه داشته باشه، اما چون تقاضا برای زیاده و آدم متخصص کمه، درصد جذبش میتونه خیلی بالا باشه.
خیلی بالاتر از یه مدیه با 20 سال سابقه توی حوزه اشباه شده.
دقیقاً. مثال عالی بود. حق جذب پاسخ به همین کمیابی در بازاره.
مثل اون داستان برنامه نویسای زبان سیوبول که چون تعدادشون کمه و سیستمای بانکی قدیمی هنوز بهشون نیاز دارن، حقوقای نجومی میگیرن.
خودشه. یه مثال کلاسیک و عالی. علاوه بر اینا، نوع قرارداد یعنی دائم یا موقت بودنش و در نهایت شرایط کارم خیلی تأثیر گذاره.
مشخصاً کار روی سکوی نفتی با کار توی دفتر تو مرکز شهر فرق داره.
قطعاً درصد جذب بالاتری داره.
خب حالا فرض کنیم توافق انجام شد و این مبلغ به حقوق اضافه شد. سوال همیشگی، چقدرش واقعاً به جیب ما میره؟ یعنی مالیات و بیمه ازش کم میشه؟
بله، و این نکته خیلی مهمه. حق جذب چون به صورت مستمر پرداخت میشه، جزئی از درآمد مشمول کارگر حساب میشه.
پس کاملا مشمول کسورات قانونیه؟
کاملا، یعنی هم بیمه و هم مالیات. هم سهم بیمه کارگر و هم سهم کارفرما از روی این مبلغ محاسبه میشه و توی محاسبه این مالیات بر درآمد شما هم میاد.
پس کارفرما وظیفه داره شفاف این رو توی فیش حقوقی بیاره و محاسباتش رو انجام بده.
دقیقاً. این شفافیت مالی هم به نفع کارمنده چون سوابق بیمه‌ش کامل رد میشه و روی بازنشستگیش تأثیر مثبت داره. هم به نفع نظامه.
این من رو به این فکر میندازه که توی سازمان‌های بزرگتر، مثلا شرکت‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارن، این موضوع چطور مدیریت میشه؟ اونجا هم توافقیه؟
سوال خیلی خوبیه. اینجا دیگه موضوع از یه توافق دو جانبه به یه ساختار خیلی نظاممند تبدیل میشه.
یعنی دیگه سلیقه‌ای نیست؟
اصلاً. توی طرح طبقه بندی مشاغل برای هر شغل یه شناسنامه تعریف میشه. اگه اون شغل تخصصی یا استثنایی باشه، یه مبلغ ثابت یا درصدی از حقوق پایه به عنوان حق جذب براش در نظر گرفته میشه.
پس یعنی هر کی توی اون موقعیت شغلی قرار بگیره، اون حق جذب رو میگیره، فارغ از قدرت چانه‌زنیش.
دقیقاً، این کار جلوی تبعیض رو میگیره و یه ساختار پرداخت منسجم توی سازمان ایجاد میکنه. البته تعریف این حق جذب در طرح نیاز به تایید مدیریت و مهمتر از اون موافقت وزارت کار داره.
آها، پس کاملا قانونی و شناخته شده است.
بله، یک ابزار کاملا رسمی در نظام کار کشوره.
خب، این همه سازوکار برای کارمند که مشخصه پول بیشتر، مزیت دیگه ای هم داره؟
قطعا. ببینید، افزایش درآمد که واضحه، اما یه پیام روانی خیلی قوی هم پشتشه.
چه پیامی؟
وقتی سازمانی به شما حق جذب میده، داره رسما میگه تو برای ما ارزشمندی و ما برای نگه داشتنت حاضریم هزینه کنیم. این حس ارزشمندی انگیزه و تعهد رو خیلی بالا میبره.
حس میکنی که فقط یه مهره نیستی.
دقیقاً، حس میکنی یه جزء کلیدی هستی.
و برای سازمان از بیرون که نگاه میکنیم این یه هزینه اضافه است. چرا باید این کارو بکنن؟
اینجا باید دیدگاهمون رو از هزینه به سرمایه گذاری تغییر بدیم. اولاً جذب بهترین استعدادهای مزیت استراتژیکه. حق جذب ابزار برنده شدن تو این رقابته.
و ثانیاً؟
و شاید مهمتر، این کار نرخ خروج نیروهای کلیدی یا همون ترنوور رو به شدت کم میکنه.
که اون خودش یه هزینه پنهان خیلی بزرگه.
دقیقاً، هزینه های پیدا کردن، مصاحبه، استخدام و آموزش یه نیروی جدید سرسام‌آوره. تازه کلی هم طول میکشه تا اون نیروی جدید به بهره‌وری کامل برسه.
درسته.
با پرداخت حق جذب و حفظ نیروی فعلی، سازمان در واقع داره از همه این هزینه‌های سنگین جلوگیری می‌کنه.
خیلی منطقیه. حالا یه سناریوی بد رو در نظر بگیریم. قرارداد بسته شده، حق جذبم توش هست، ولی کارفرما بعد از چند ماه پرداختش نمی‌کنه. اینجا چی میشه؟ میشه کاری کرد؟
بله، و این بخش خیلی مهمه چون به کارمند قدرت و اطمینان خاطر میده. این یه تعهد قانونیه.
خب، مسیرش چیه؟
یه مسیر قانونی سه مرحله‌ای کاملا مشخص وجود داره. مرحله اول اطلاع کتفی به کارفرماست. خیلی رسمی و محترمانه طی یه نامه به قرارداد اشاره میکنید و درخواست پرداخت میکنید.
که موضوع مکتوب بشه.
دقیقاً. اگه این نامه جواب نداد، وارد مرحله دوم میشیم. شکایت در هیئت‌های حل اختلاف اداره کار.
با همون قرارداد و نامه.
بله. با مدارک مراجعه میکنید و معمولاً مشکل همینجا حل میشه. اما اگه نشد، آخرین راهکار قانونی هم هست. مراجعه به دیوان عدالت اداری.
پس این عدد توی فیش حقوقی پشتوانه قانونی محکم داره؟
کاملاً.
بسیار خوب. اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، حق جذب یه ابزار مالی هوشمند و هدفمنده برای جذب و حفظ استعدادهای کلیدی طراحی شده.
بله، یه مزیت عمومی نیست.
دیدیم که میتونه دائم یا موقت باشه، محاسبش به عواملی مثل کمیابی مهارت بستگی داره و کاملا هم مشمول بیمه و مالیاته.
و اگه بخوایم از یه زاویه بالاتر به ماجرا نگاه کنیم، خود وجود چنین ابزاری توی سیستم حقوق و دستمزد یه نشونه خیلی مهمه.
چه نشونه ای؟
این داره به ما میگه که قدرت در بازار کار در حال جابجا شدنه. وقتی میبینید حق جذب تو قراردادها زیاد میشه، یعنی قدرت داره از سمت سازمانها به سمت استعدادهای کلیدی شیفت پیدا میکنه.
چه دیدگاه جالبی، یعنی یه جور فشارسنج اقتصادی برای سنجش کمبود تخصصه.
دقیقاً، پس این فقط یه آیتم تو فیش حقوقی نیست، یه شاخص از اقتصاد کلان اون حوزه است.
پس میشه گفت یه بازی دو سر برده، به شرطی که درست اجرا بشه.
بله، کاملا. برای سازمان ها ابزاریه، برای ساختن یه تیم برنده و برای کارکنان متخصص هم راهیه برای گرفتن ارزش واقعی مهارت هاشون.
و به عنوان یه فکر نهایی برای شما که تا اینجا با ما بودید، ما دیدیم که حق جذب چطور به جذب نیروهای جدید کمک میکنه، اما این یه سوال مدیریتی خیلی حساس رو به وجود میاره. پرداخت این مزیت ویژه به نیروهای جدید چه تأثیری روی روحیه و انگیزه کارمندهای قدیمی و وفادار سازمان داره که شاید این حق رو نمیگیرن؟ سازمانها چطور میتونن بین هیجان جذب استعدادهای تازه و ضرورت حفظ وفاداری نیروهای با تجربه فعلیشون تعادل ایجاد کنن؟ این شاید بزرگترین چالش در اجرای این ابزار قدرتمند باشه.